رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
آیا می دونستید امام علی تو نهج البلاغه حمله مغول رو هم پیش بینی کرده؟ آره مغول، نه فقط مغول. تو این پادکست با من همراه باشید تا خیلی سریع یه دور پیش بینی های امام علی از آینده رو با هم مرور کنیم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولای علی بن ابی طالب امین
المبدلی یعصوب الدین امام المؤمنین اخ الرسول زوج الفتور امام ابل حسن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با آخرین قسمت از پادکست تاریخ از زبان علی خوش اومدید. تو قسمت قبل به شهادت امیرالمومنین رسیدیم و گفتیم که بر اساس طرح تروری که خوارج چیده بودن، امام علی در سحر 19 رمضان سال 40 هجری قمری ترور شدن و بعد از مدت کوتاهی هم به شهادت رسیدن. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که سرنوشت جامعه بعد از امیرالمومنین چی شد؟ آیا امام حسن تونست با همون قدرت و با همون شکلی که امیرالمومنین کار رو جلو برده بود، راه رو ادامه بده و معاویه رو نابود کنه؟ بذار بهتر بپرسم. آیا شرایط به امام حسن اجازه داد تا ایشون لشکر 1000 نفره امام رو به سمت معاویه ببرن یا نه؟ من نمیخوام وارد بحث خلافت امام حسن و صلحشون با معاویه و امثالون بشم، اما به صورت کلی عرض میکنم که بر اساس اقوال تاریخی اون لشکری که امام آماده کرده بودن، یعنی همون 100 هزار نفری که آماده جنگ با معاویه بودند، با شنیدن خبر شهادت امام علی از هم پاشید. برای همینم امام حسن نتونست با یه نیروی زیادی و با یه قدرت تجمیع شده‌ای به سمت معاویه بره. البته برای مبارزه با معاویه تلاشی شد، اما در نهایت صلحی بین امام حسن و معاویه شکل گرفت، یه صلح تحمیلی، و خب جامعه اسلامی اون زمان عملا به دست معاویه و دارو دستش یعنی بنی امیه افتاد. خب من به همین مناسبت میخوام شروع کنم از پیشگویی امام بگم و اول از همه از پیشگویی امام درباره فتنه بنی امیه صحبت کنم. امام علی در خطبه 93 نهج البلاغه ترسناک‌ترین فتنه اون زمان برای مردم رو فتنه بنی امیه میدونن. امام میفرمایند ای مردم، بدانید که از نظر من ترسناک‌ترین فتنه‌ها برای شما فتنه بنی امیه است. فتنه‌ای تاریک و بدون خط قرمز که بر همه جا مسلط می‌شود و بلای آن دامنگیر خوبان است. بعد جالبه امام میفرمایند البته فقط کسانی که واقعیت را بفهمند و ببینند و بخواهند با بنی امیه مبارزه کنند گرفتار این فتنه می‌شوند. اما کسانی که کنار بیایند با این فتنه در امان خواهند ماند. لذا دوران بنی امیه یه شرایط ناگواری برای همه مردمه و یه شرایط ناگوار مضاعفی برای خوبان جامعه. خب شاید بتونیم بگیم که بیشترین کسانی که از بنی امیه ضربه خوردن همون کسانی بودن که بیشترین ظلم رو به امام کردن، یعنی مردم کوفه. امام میفرماید که ای مردم کوفه، بنی امیه مثل شتر سرکشی که دست به زمین میکوبد، لگد میزند، با دندان گاز میگیرد و در برابر دوشیدن شیرش مقاومت میکند با شما رفتار خواهد کرد و دست از سر هیچ کدامتان بر نمیدارد مگر کسانی که برایشان منفعتی داشته باشند یا اذیت و آزاری به آنها نرسانند. و باز میفرماید که فتنه های بنی امیه پشت سر هم و با قیافه ای ترسناک و زشت و همراه با برخی از آداب و رسوم جاهلیت حمله می کند. در آن زمان نه راهنمایی وجود دارد و نه پرچم نجاتی. هنگامی که آن فتنه های تیره و تاریک رخ می دهند، ما اهل بیت کنار رفته ایم و به دلیل وجود مصالحی علنا دعوت به تشکیل حکومت نمی کنیم. بنابراین امام علی در خطبه های مختلفی مثل خطبه 93، 57، 108، 158 و حکمت 468 درباره فتنه بنی امیه صحبت کنند. جالبه که امام به خوارج هم حتی این تذکر رو میدن که ای خوارج، شمایی که دارید الان با من میجنگید، بدونید اگر من برم بنی امیه بر شما مسلط میشه و یه دیکتاتوری شدیدی بر شما مسلط میکنه و طبق اقوال تاریخی این اتفاق محقق شده، یعنی معاویه خوارج و تارومار رو سرکوب کرد. در خطبه 58 نهج البلاغه امام میفرماید که بدانید به زودی بعد از من شما به خاری و ذلت خواهید افتاد، شمشیر برنده‌ای بر شما مسلط خواهد شد و به خفقان و دیکتاتوری دچار میشوید، دیکتاتوری که الگویی برای حاکمان ظالم دیگر خواهد بود. یعنی انقدر ظلم و جور بنی امیه شدید میشه که حاکمان بعدی اون رو به عنوان یه الگو و یه اسوه برای خودشون در سرکوب مردم استفاده میکنن. خلاصه که عبارات متعددی وجود داره که با تعابیر بسیار زیبا و حتی تکان دهنده امام شرایط مردم بعد از خودش رو توضیح میده و شرایط خیلی ترسناک رو هم امام ترسیم میکنه. باز من اگر بخوام از روی نهج البلاغه برای شما این عبارات رو بخونم تا زیبایی کلام امیرالمومنین رو شما هم بچشید، میتونم به خطبه 108 نهج البلاغه اشاره کنم که امام میفرماید هنگامی که چنین روزی فرا میرسد، یعنی معاویه و تیمش که مسلط میشن، فرزند با پدر دشمنی میکند و حتی باران خنک کننده هم گرم و سوزان است. انسانهای بی شخصیت همه جا را پر میکنند و افراد با شخصیت و بزرگوار کمیاب میشوند. روزگاری که مسئولین رده های میانی و مسئولان عالی رتبه مانند حیوانات درنده خواهند بود و در این میان طبقه متوسط جامعه طعمه آنها خواهند شد و آنچنان فقرا به فراموشی سپرده میشوند که گویا اصلا مردند. البته یه اختلافی در این عبارت هستا. بعضیا میگن شرایط زمان بنی امیه رو امام داره ترسیم میکنه، بعضیا میگن منظور آخر زمانه، ولی شاید بتونیم هر دو رو بگیریم، یعنی انحصاری به یه زمان نداشته باشه. منظور امام از بعد شهادتشون تا همین الانه. علاوه بر این، امام در خطبه 156 هم یه داستانی از خودشون و گفتگویی که با پیامبر داشتن نقل میکنن. امام میفرمایند که وقتی خدا آیات ابتدای سوره عنکبوت رو نازل کرد، من میدونستم که اون فتنه و اون آزمایش بزرگی که توی این آیات اومده تا زمانی که رسول خدا در بین ما نازل نمیشه. برای همینم به پیامبر گفتم که ای رسول خدا، منظور از این فتنه و آزمایش بزرگ چیه که خدا در این آیه اون رو به شما اطلاع داده؟ پیامبرم میفرمایند که ای علی، بعد از من مردم با ثروتشان آزمایش میشوند، دیندار بودن را منتی بر خدا می دانند و با این که مرتکب گناهان بزرگ می شوند، باز هم انتظار رحمت خدا را دارند و خودشان را از خشم او در امان می بینند. آنها حرام خدا را با کلاهای شرعی دروغین و هوسهای غافل کننده حلال فرض می کنند. آنها رشوه را به نام هدیه و ربا را به اسم تجارت حلال می پندارند. خلاصه که جامعه بعد از شهادت امیرالمومنین بعد خودش رو آماده شرایط بسیار سختی می کرد به خاطر ظلمایی که به اهل بیت کرده بود. اما همونطوری که در نهج البلاغه درباره ظهور بنی امیه و حکومت اونها صحبت شده، درباره نابودی و از بین رفتن سلسله بنی امیه هم حرف زده شده. امام در خطبه 87 نهج البلاغه میفرمایند که بعد از من فتنه های بنی امیه تا اونجا ادامه پیدا میکنه که بعضیا فکر میکنن دنیا برای همیشه به کام بنی امیه است و دنیا همه خوبیاشو به اونها داده و اونها رو از سرچشمه خودش سیراب کرده. در نتیجه هیچ وقت تازیانه و شمشیرهای بنی امیه از بالای سر این امت کنار نمیره. اما کسانی که اینطوری فکر میکنن در اشتباهن، چون سهم بنی امیه تنها جرعه‌ای از زندگی لذت بخش است که مدتی آن را میمکند و سپس همه آنچه را که نوشیده اند بیرون میریزند. یعنی امام میگه بنی امیه هر لذت و هر دستاوردی که در دوران خلافتش داشته رو در اواخر عمرش از دست میده، در واقع به خاک سیاه میشینه. باز در خطبه 158 شبیه این عبارت رو امام داره که میفرماید بعد از من بنی امیه خلافت را مثل اخلاط سر و سینه بیرون میریزند، سپس هرگز طعم آن را نخواهند چشید و برای همیشه از آن محروم خواهند ماند. یعنی دیگه هیچ وقت بنی امیه سلسله قدرت رو به دست نمیگیره و ما میدونیم که بنی امیه هیچ وقت دیگه به قدرت نرسیدن. امام میفرماید بنی امیه زمان معینی فرصت دارند تا به تاخت و تازشان مشغول باشند و همین که بینشان اختلاف افتاد، دشمنان کفدار صفت و فرصت طلب که احتمالاً همون بنی العباس باشن، اونها رو فریب داده و بر ایشان پیروز میشوند. باز در عبارات دیگه امام خیلی رو این تاکید میکنن که بنی امیه هر چی داره رو از دست میده. در خطبه 166 هم امام میفرماید که مثل چربی که روی آتش آب بشه، بنی امیه تمام امکاناتش رو از دست میده. و بعد عبارت تأسف برانگیزی امام داره. امام میفرماید در آن زمان قریش دوست دارد که تمام دنیا را بدهد تا یک بار دیگر من را ببیند و رهبری من را بپذیرد، حتی اگر مدت آن به اندازه کشتن یک شتر کوتاه باشد. همه این آرزوها برای این است که من در آن زمان پیشنهادی را از سوی آنها قبول کنم که الان خودم داوطلبانه مقدار کمی از آن را می‌خواهم و آنها قبول نمی‌کنند. همچنین امام در خطبه 105 هم خطاب به خود بنی امیه این را تذکر میده و میگه که به زودی زمانی فرا می‌رسد که شما این خلافت و دولت را در دست دیگران و در خانه دشمنانتان می‌بینید. اما علاوه بر بحث بنی امیه، امام تو نهج البلاغه درباره مروان ابن حکم داماد عثمان هم صحبت میکنن. همون کسی که امام وقتی میخواستن عثمان رو نصیحت کنن بهش گفتن که حواست به مروان باشه. مروان بعد از حکومت کوتاه پسر یزید به قدرت رسید و 4 بچه داشت به نامهای عبدالملک، عبدالعزیز، بشر و محمد. امیرالمومنین در نهج البلاغه اشاره میکنه که فرزندان مروان به قدرت خواهند رسید و خونهای زیادی هم خواهند ریخت. بعد تا امام اون روز رو به یوم الاحمر، یعنی روز سرخ و خونین، تعبیر میکنن که احتمالاً یکی از نمونه هاش جنایات حجاج فرماندار کوفه در زمان عبدالملک ابن مروان بوده و خب خیلی از کوفیان رو میکشه. پس امام در خطبه 73 و 144 درباره حکومت مروانیان هم صحبت میکنن. علاوه بر این امام درباره آینده شهر کوفه هم پیش بینی کردن که ما اون رو تو قسمت های قبلی درباره‌اش صحبت کردیم و من دیگه واردش نمیشم. همچنین امام آینده شهر بصره رو هم پیش بینی کردن. در تاریخ یه شخصی بوده به نام ساعد زنج، اسم اصلیش علی ابن محمد بوده و خودش رو منتسب پیامبر میدونسته، هرچند که انتسابش هم به نظر میاد دروغین باشه. این آدم سال 255 هجری قمری گروهی از برده‌های سیاه‌پوست رو دور خودش جمع میکنه و لقب صاحب زنج میگیره، یعنی صاحب برده‌های سیاه‌پوست. صاحب زنج قیام میکنه و در اطراف شهر بصره آشوب میکنه و یه فتنه عظیمی رو به پا میکنه. یه 12 سالی هم اونجا حکومت میکنه و بعدش کشته میشه. امام در نهج البلاغه در خطبه 128 قضایای صاحب زنج رو هم پیش بینی کردند و اینطور گفتن که گویا الان من او را میبینم که با لشکری بدون قبار و سر و صدا و بدون تکان خوردن افسارها و شهی اسبها به راه افتاده و مثل قدمهای شتر مرغ بر روی زمین پا میگذارند. پس وای به حال کوچه های آباد و خانه های زیبای بصره که بالکن ها و سایبان هایی مانند بال کرکس ها و ناودان هایی مثل خرطوم فیل دارند. وای به حال بصره از فتنه این گروه بیکس. جالب تر اینه که امام در همون خطبه 128 حمله مغول رو هم پیش بینی میکنه و توصیف های جالبی هم از قیافه مغول داره. امام میفرماید که انگار من آنها را میبینم که با صورت های پهن و بزرگ مثل سپرهای چکش خورده که لباس های از حریر سفید و رنگی پوشیده اند و سوار بر اسب های اصیل و گران قیمت شده اند، به قدری کشتار و خونریزی میکنند که مجروحان از روی بدن کشته ها عبور کرده و تعداد کسانی که میتوانند فرار کنند از تعداد اسیران کمتر است. جالبه امام میگه صورت‌های چکش خورده، که خب چون مغول‌ها صورت‌های پهنی داشتن امام اینطوری تعبیر می‌کنن. پس امام حتی حمله مغول رو هم در خطبه 128 نهج البلاغه پیش بینی کردن. علاوه بر این در خطبه 60 بحث عاقبت خوارج رو هم امام پیش بینی میکنه و همونطوری که قبلا هم به این جمله اشاره کردم، وقتی جنگ نهروان تمام میشه و تعداد زیادی از خوارج کشته میشن، یه کسی به امام میگه که همه خوارج کشته شدن. امام میگه نه، به خدا قسم که آنها به صورت نطفه هایی در پشت پدران و در رحم مادران باقی خواهند ماند و هر وقت که شاخی از آنها بیرون بزند به سرعت قطع می شود تا اینکه آخرین نفرشان به راهزنی و دزدی تن می دهد. طبق قول ابن ابوالحدید شارع بزرگ نهج البلاغه، شخصی به نام شیبانی در زمان هارون رشید یکی از سرشناسان خوارج بوده و هارون فردی به نام یزید که از همون طایفه بنی شیبان بوده رو میفرسته دنبالش و یزید اون رو میکشه و سرش رو پیش هارون میاره. در ایام متوکل عباسی هم شخص دیگری از خوارج رو داریم که اونم به راهزنی و شرارت و ناامن کردن جاده ها مشغول بوده، اونم باز کشته میشه. جماعت دیگه تو تاریخ داریم که دست به چنین کاری میزنن و در واقع این پیشبینی امام طبق اقوال تاریخی کاملا درسته و سرشناسان خوارج در طول تاریخ بعد از شهادت امیرالمومنین و بیشتر تو دوران بنی العباس به دزدی و راهزنی مشغول بودن. اما آخرین پیشگویی که امام در نهج البلاغه داشتن که من میخوام نقل کنم براتون، بحث آخر از زمانه و خب ما میتونیم این رو به دو دسته حالات مردم در آخر از زمان و ظهور حضرت حجت تقسیم کنیم. امام در نهج البلاغه عبارات متعددی رو درباره توصیف دوران آخر از زمان و شرایط مردم دارند و مثلا میفرمایند که بعد از اینکه من رو از دست بدید و نگرانی ها و مشکلات مختلفی بر سرتون بیاد، بسیاری از کسانی که سوال دارن جوابی برای سوالاشون پیدا نمی کنن و برای همین هم در حیرت و سرگردانی فرو میرن. حتی بسیاری از کسانی که منبع پاسخ به سوالات جامعه بودن هم دیگه جوابی ندارن. امام میفرمایند زمان این اتفاقات میفته که جنگ در بین شما طولانی شده و اونقدر زندگی در دنیا برای شما سخت شده که حتی زمان هم براتون دیر میگذره. این تو خطبه 93 اومده، یعنی امامی که یک روزی در منبر کوفه بر میگرده میگه سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از اینکه من رو از دست بدید، در خطبه 93 میگه که یک روزی میرسه سوال دارید ولی جواب ندارید. و خب الان شرایط همینطوریه دیگه، الان ما سوالاتی داریم که واقعا کسی نیست بهش جواب بده. باز در عبارات دیگه از خطبه 182 و 187 و همچنین حکمت 102 و 369 امام درباره شرایط نابسامان آخر الزمان صحبت میکنه و من برای اینکه شیرینی کلام امیرالمومنین رو بچشید یه بخشایی از این عبارت رو براتون میخونم. برای مثال در خطبه 187 امام میفرماید که ای مردم، منتظر عقبگرد وضع زندگیتان قطع شدن رابطه ها و روی کار آمدن افراد خام و کم تجربه جامعه باشید. همان دورانی که تحمل درد زخم شمشیر برای مؤمن راحت تر از به دست آوردن لقمه حلال است و تعداد کسانی که پاداش میگیرند بیشتر از تعداد افرادی است که پاداش میدهند. این وضعیت زمانی پیش می آید که شما مردم مست و بی عقلی می شوید بدون اینکه شرابی نوشیده باشید، بلکه مست و سرخوش از نعمت و زیادی امکانات هستید. زمانی که در آن به راحتی و بدون هیچ ضرورتی داوطلبانه قسم می‌خورید و دروغ می‌گویید و همین اعمال گناه آلود شما باعث می‌شود که بلاها شما را زخمی کنند، همانطوری که پالان نامناسب شتر پشت او را زخمی کرده و مجروحش می‌کند. آه که چقدر این رنج و سختی طولانی است و امید به رهایی از آن بعید به نظر می‌رسد. باز امام تو خطبه 103 می‌فرمایند که دورانی خواهد رسید که اسلام مثل ظرف واژگون شده‌ای حقیقت و هر چی که داره رو بیرون می‌ریزه و از دست میده و فقط ظاهرش باقی میمونه. یا تو حکمت 102 نهج البلاغه امام می‌فرمایند که در آن دوران حیله‌گران سخنچین به پست و مقامی می‌رسند و تنها انسان‌های بی‌بند و بار شوخ‌طبع و جذاب به نظر می‌رسند و افراد با انصاف ضعیف و بی‌عرضه محسوب می‌شوند. در آن زمان کمک به نیازمندان خسارت و زحمت تلقی شده، صله رحم که حق فامیل و آشناست منت و لطف محسوب شده و عبادت که وظیفه هر انسانی در مقابل خداست و سیلهی برتری جویی برای مردم خواهد بود. روزگاری که حکومت با مشورت خاله زنک ها، مسئولیت داشتن کودکان و تدبیر و چاره اندیشی خواجه ها اداره می شود. چون این عبارات خیلی خوشگله، من دارم براتون می خونم از روی متن، امیدوارم حوصله‌تون سر نره. واقعا خیلی این عبارات زیباست. باز امام می فرماید در بین مردم از قرآن کریم بجز خطوطش و از اسلام بجز نامش باقی نخواهد ماند. دورانی که مساجد از نظر بنا و ساختمان آباد و محکم است، ولی ریشه هدایتگری در آنها ویران است. خلاصه این وضعیت رو، یعنی وضعیت مردم در آخر زمان رو، امام در خطبه 182 توصیف میکنن. اونجا که میگن اسلام به صورت موقت غروب میکند و دیگر با آن عمل نمیشود. در آن زمان خورشید ولایت هم موقتا غروب کرده و حال و روزش مثل شتری خواهد بود که از راه رفتن خسته شده بر روی زمین پهن میشود و سینه اش را به آن میچسباند. همچنین در خطبه 187 هم امام اون جمله مشهور معروفون فی السما و مجهولون فی الارض رو درباره آخر زمان به کار میبره. یعنی یاران ولایت در آخر زمان که امام میفرماید پدر و مادرم فدایشان باد، از کسانی هستند که در آسمان ها معروفند ولی در زمین گمنام و ناشناختند. خلاصه که وضعیت آخر زمان اینطوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه شرایط برای ظهور حضرت حجت آماده میشه. امام در خطبه های مختلفی درباره ظهور امام زمان صحبت کنند. درباره ام آل محمد امام میفرماید که وضعیت فاجعه بار آخر زمان ادامه پیدا میکنه تا اینکه خدا کسی رو میفرسته تا شما مردم رو متحد کنه و گروهای پراکنده شما را به شکل یک تشکیلات یک دل تبدیل کنه. امام در خطبه 150 امام زمان رو اینطوری توصیف میکنه: ای مردم، حواستان باشد که هم اکنون ما در آستانه تحقق وعده های داده شده و در نزدیکی آشکار شدن آن چیزهایی که تاکنون مخفی مانده است قرار داریم. بنابراین آن فردی از ما که شاهد فتنه های آینده خواهد بود، یعنی حضرت حجت، با چراغی روشنگر در دل فتنه ها قدم برمی‌دارد و دقیقاً بر اساس سیره و روش پیامبر و امامان رفتار می‌کند تا مشکلات را حل نماید، بردگان و ملت‌های اسیر را آزاد سازد، جمعیت‌های گمراه و ظالم را پراکنده نماید و حق طلبان پراکنده را در اطراف یکدیگر جمع کند. او سال‌های طولانی به صورت مخفیانه در میان مردم زندگی می‌کند، به صورتی که حتی کارگاهان هم با وجود تمام تلاش‌های بسیار نشانه از او پیدا نمی کنند. سپس گروهی برای مقابله با فتنه ها آماده می شوند، مثل شمشیرها سیقل می خورند و خود را برای روز مبارزه آماده می کنند. چشمان آنها با قرآن روشنایی می گیرد، صدای تفسیر قرآن در گوش هایشان می پیچد و هر صبح و شام جام هایی از حکمت می نوشند. پس انگار من دارم می بینم که در سایه اهل بیت نعمت های خداوند برای شما کامل شده و شما به آنچه که آرزو دارید رسیده اید. ان شاء الله که ما شاهد اون روزا باشیم. خب دیگه کم کم به پایان این پادکست میرسیم. هدف ما از اول این بود که مزه و شیرینی عبارات نهج البلاغه رو به شما بچشونیم تا خودتون بعداً برید سراغ نهج البلاغه. ولی روایت تاریخ اسلام و تاریخ زمان امیرالمؤمنین پادکست خودش رو میطلبه و ما در این پادکست درباره بسیاری از وقایع تاریخی اصلا حرفی نزدیم، چون تو نهج البلاغه دربارش چیزی نیومده بود. اگر تا حالا چندین بار سراغ نهج البلاغه رفتی و نتونستی باهاش انس بگیری، من کتاب نهج البلاغه جوانان رو بهت پیشنهاد میدم. نه چون من نوشتم، نه، چون هر روز داره کلی پیام برای ما میاد از طرف جوانایی که میگن ما بالاخره تونستیم با این کتاب یه دور کامل نهج البلاغه رو بدون خستگی بخونیم و بفهمیم. همین چند مدت پیش یکی پیام داده بود که من بعد 40 سال تونستم بالاخره نهج البلاغه رو بخونم. رفقا، به عنوان یه جوان بهتون میگم، اگر با نهج البلاغه مأنوس بشید، دیدتون به زندگی عوض میشه. در پایان هم دوست دارم چند جمله از شهید نابغه شهید صد براتون بخونم. من خیلی این عبارات شهید صد رو دوست دارم، برای همینم میخوام ترجمه‌شو براتون بخونم. ولی چون صدای شهید صد وقتی این جملاتو داشتن میگفتن یه حس و حال دیگه‌ای داره، بعدش صدای شهید صدر رو با هم گوش میده. شهید صدر میگن علی ابن ابی طالب برای خداوند متعال کار میکرد، برای دنیایش کار نمیکرد. اگر علی برای دنیایش کار میکرد، از همه مردم بدبختتر و بیچاره تر بود، چون علی از کودکی، از طفولیت جانش را کف دست گرفته بود و از رسول خدا و از دین خدا و رسالت خداوند متعال دفاع میکرد. عاقبت چه شد؟ علی ابن ابی طالب چه چیزی به دست آورد؟ اگر با معیارهای دنیایی بسنجیم، این مرد بزرگ چه به دست آورد؟ مگر او را از خلافت کنار نزدند؟ مگر مدتی طولانی خانه نشین نبود؟ مگر هزار ماه بالای منابری که با جهاد، خون ریختنها و فداکاریهای خود او برافراشته شده بود، او را سب و لعن نمی کردند؟ عاقبت چه به دست آورد؟ بر منبر مسلمین سب و لعن شد. بنابراین او هیچ چیز از این دنیا به دست نیاورد، نه مالی، نه منصبی، نه لقبی، نه تقدیری و تشکری. اما با این وجود وقتی ابن ملجم شمشیر را بر فرق او فرود آورد، این امام با عظمت چه فرمود؟ فرمود به خدای کعبه سوگند رستگار شدم. اگر علی برای دنیایش کار کرده بود، حتما میگفت به خدا سوگند که من بدبخت‌ترین بشر هستم، زیرا من در مقابل عمری سراسر جهاد و فداکاری و عشق خدا چیزی به دست نیاوردم. اما او چنین نگفت، بلکه فرمود به خدای کعبه سوگند رستگار شدم.
لو كان علي يعمل لدنياه لقال والله إني أتعس إنسان لأني لم أحصل على شيء مثل بقالة عمر كله جهاد كله تضحية كله حب لله لم أحصل على شيء لكنه لم يقل ذلك قال لقد قصت ورب الكعبة إنها والله الشهادة لأنه لم يكن يعقل لدنياه كان يعمل لربه والآن لحظة اللقاء مع الله هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى فيوفيه حسابه ويعطيه أجره يعوضه عما تحمل من شدائد عما قاسى من مصائب
امیدوارم از این پادکست لذت برده باشید و به همین زودی ها همتون یه دور کامل نهج البلاغه رو بخونید. خسته نباشید. یا علی. مشعل نور را خشم سقما هو علی هم بشر کیف بشر رب هو فیه تجلا و زهر هو علی هم بشر کیف بشر رب هو فیه تجلا و زهر فلکن فی فلکن فی نجوم سلفن فی سلفن فی دورر ای جان عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این دون مگر
رادیو مناهج راه نوین دانایی مناهج.ir